قشر از جامعه چیه؟ یعنی چقدر اون لابی که همین لابی مثل آیپک چه تأثیری داره روی افرادی که حالا در ایالت‌های مثل میشیگان هستن، یا افرادی که شما بهش اشاره کردین همین دانشجوهایی که هستن، اون لابی صهیونیست‌ها چه تأثیر رو اونها داره؟ اصلا تأثیر داره؟
نه فکر نمی‌کنم این تأثیر که گذارین، ولی اتفاقا این نکته جالبه، 90% یهودیای آمریکا به هریس رأی میدن. یهودی‌ها اساسا همواره به حزب دموکرات رأی میدن در آمریکا. این اصلا لازم پایگاه، من گفتم پایگاه طبقاتی حزب دموکرات جوانان، زنان، اقلیت‌ها است، اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های قومی، چون جمهوری‌خواها به اصطلاح راست محافظه‌کارن و طبیعتاً مخالف حقوق اقلیت‌ها هستن و در بسیاری از موارد به اصطلاح با اصولی که مثلا بحث سخت جنین جمهوری‌خواها به شدت مخالفشن، دموکرات‌ها موافقش، یا تو بحث مهاجران عملا الان ترامپ بایدن رو متهم کرده چند ده میلیون مهاجر در دوره ریاست جمهوری جناب عالی وارد آمریکا شدن، یعنی میخواد بگه که دموکرات ها در قبال مهاجران غیرقانونی خیلی با تسامح برخورد میکنن، اما جمهوری خواه و ترامپ بسیار سرسخت و شدید برخورد میکنن. در این مورد هم که شما فرید فکر نمیکنم بگم که لابی صهیونیستی بر اینها بخواد اثر بذاره، ولی من مد نظرم اینه وقتی که همین طیف یعنی بخشی از زنان، جوانان و اقلیت‌ها از هریس و بایدن ناامید میشن، دو کار میکنن، یا میرن به حزب سوم رأی میدن که به کاندیدای حزب سوم خیلی برخی گفتن ما رأی میدیم، یا اینکه گفتن نه به ترامپ رأی میدیم نه به هریس،
شرکت نمیکنن،
حالا اصلا گفت رأی نمیدیم شاید، ولی به کاندیدای حزب سوم رأی میدن، همون حزب سبز.
بسیار عالی، متشکرم. آقای میرلوهی، نقش با توجه به این در واقع یه جورایی انگار اصلا اصول رفتاری امریکا این هست که از رژیم صهیونیستی حمایت بکنن، نقش حمایت بسیار بالای بایدن از سیاست های صهیونیست ها چه تأثیری در شکست احتمالی خانم هریس داره؟
یکی از دلایلی که باعث شده انتخابات کنونی آمریکا و یکی از پیچیده‌ترین انتخابات در طول تاریخشون بدل بشه همینه که منافع امریکا شاید در واضح‌ترین شرایط الان با منافع اسرائیل در منطقه آنچنان منطبق نیست و همین هم نارضایتی مردم رو نسبت به قدرتمندی لابی‌های صهیونیستی در آمریکا برای اتخاذ مواضعی که در شرایط کنونی امریکا، در اقتصاد بسیار فشل امریکا و موارد مختلف که خود امریکا رو دچار سقوط و نزول بیسابقه کرده، چرا ما باید به دنبال تامین منافع رژیم صهیونیستی در منطقه باشیم؟ چنین رویکردی از سمت دولت آقای بایدن که هم حزبی خانم هریس محسوب میشه باعث شده که در سخنرانی های اخیر خانم هریس از مواضع دولت آقای بایدن یه مقدار خودشو مبرا کنه و این خیلی جالبه که شما بیای از کسی که حمایتت میکنه و الان به عنوان همحزبی تو در دولت هست خودتو مبرا کنه، بگی که نه من نمیخوام این مسیر رو ادامه بدم. همین تشتت آرا در برگزیدن سیاست خارجی و مشکلاتی که آمریکا در منطقه پیدا کرد، ما الحمدلله در مسیری داریم گام برمی‌داریم که در آمریکا زدایی در منطقه اتفاق می‌افته. پیمان با عربستان می‌بندیم بدون اینکه آمریکا حضور داشته باشه. آمریکا به اون شکل از افغانستان خارج میشه و جبهه مقاومت با وجود شهدای فراوان همچنان در حال فعالیت هست. اینها ضربات جدی به پیکر نفوذ آمریکا در منطقه است. همین که رقابت شانه به شانه بین دوتا کاندید وجود داره، زمانیه که باید دوتا کاندید یک برگ برنده رو کنن تا بتونن این رقابت رو مثل این رانندگان مسابقه در یه پیچ بالاخره بتونن این رقابت شانه به شانه رو ببرن. همین چندگانگی که در سیاست خارجی امریکا وجود داره به نظر من نشون میده که آمریکا خودش هم دوچار مشکل شده و نمیتونه هر دو تا کاندید نمیتونن از سمت کشورهای همپیمانشون در منطقه حامی پیدا کنن، چنانچه امارات، عربستان قطر و کشورهای مختلف منطقه به دنبال ثبات در منطقه هستن. از این طرف میبینم بایدن داره همشونو حمایت اونها رو متهم میکنه به نقض حقوق بشر و مشکلات مختلف دیگه در نگاه اعراب مسلمان جهان. نمیدونم وقتی که ترامپ بیاد قراره این آتش اینا بخوابه، بلکه میدونن اون سیاستش کاروی سری کردن و تقویت جنگ افروزی در منطقه است. از اون طرف داخل کشور هم میبینیم جالبه، آقای ترامپ اخیراً یکی از همپزبیای خودش که دختر آقای دیکشنی هست، لیز چنی، یکی از سناتورهای قدرتمند امریکایی رو گفته که من میذارم از جلوی گوله شلیک میکنم بهت، و همین باعث شده که احزاب حزب جمهوری خواه از سمت این خانوم دعوت بشن به این که برن به خانوم هریس رای بدن. به نظر میرسه تحولات حزبی در آمریکا داره وارد عرصه جدیدی میشه. ما اون دوتا حزب سنتی امریکا رو دوباره نمیتونیم قدرتمند ببینیم، دارن با همدیگه به مشکل برمیخورن. در منطقه و سیاست خارجی هم که به تفصیل بحث شد، موضع مشخصی امریکا لااقل به نفع خودش نداره، و این خب نشون میده که چرا این انتخابات انقدر پیچیده و شانه به شانه داره پیش میره. میگم اوضاع خیلی عجیب غریبی که هم حزبی‌ها به هم میپرن، دعوت میکنن که به حزب مخالف رای بدن، اقلیت ها میبسد طبیعتا نمیتونن. وقتی یک حزب سیاست مشخصی در حمایت از کاندید خودش نداره، طبیعتا اقلیت ها یا به قول آقای دکتر ترجیح میدن به یک نفر سومی رای بدن، یا اینکه اصلا کلن از رای دهی امتناع کنن تا ببینن چی پیش میاد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر میرطاهر. جمع بندی بفرمایید من میشه.
چقدر یعنی وقت دارید؟
ما کلن 9 دقیقه تا پایان برم.
خیلی تا جمع بندی مونده.
من گفتم نه، چون شما تفصیلی صحبت میکنید، چون یه سوال آخر سر دارم.
سوال بپرسید بهتره.
خب بس این، من میخوام تحلیل شما رو بدونم. با این همه سال تجربه، به نظر شما رئیس جمهور بعدی ایالات متحده چه کسی خواهد بود؟
آقا ما را این سوال معاف کنید، چون هر چی بگیم بیراه هست.
نه من فقط بخوام نظر تحلیلی بدونم.
نه واقعا به هیچ عنوان، به هیچ عنوان به نظر من قابل پیش بینی نیست. هر کیم هر چیزی که به نظر من ببخشید مزخرفه.
خب شاید 1% احتمال داره.
نه ببینید چرا من این میگم مزخرفه هر گونه پیش بینی. اولا در مورد ایالات غیر نوسانی، همون 43 ایالت مشخص، 7 ایالت نوسانیه. توی 7 ایالت نوسانی من مثلا دیروز کدوم ایالت رو میدیدم؟ نوادا بود فکر کنم نوادا بود حالا شاید دیدم مثلا دو تا مرکز نظرسنجی، یکی میگه هریس تو نوادا جلوه، اون یکی میگه ترامپ جلوه. خب شما باشید، بعد واقعا جلو بودن هم اینجوری 1%، 0.3%، 0.2%.
بله بله.
خب شما خودت به جای منده بذار، واقعا هر چی هم بشینیم پیش بینی کنیم اصلا یه ذره آرا بالا پایی میشه، 3 صندوق گم بشه. مثلا نمیدونم، من یادم تو کنتیکت، نه کنتاکی بود، حالا این ادعا شده، من نمیدونم راستی یاد نشید، کلیپی من دیدم، این رایگیری الکترونیکی بود، دستگاه رایگیری الکترونیکی بود، یه دستگاه بزرگی، صفحه بزرگی داره، اون بالا ترامپ بود، پایینی هریس. بعد کسی که میخواست به ترامپ رای بده اینجوری با انگوش تیک میزد، اون تیک برمی اومد مثلا ترامپ، طرف هر چی میزد برای ترامپ نمی اومد. بعد از چند بار زدن اتوماتیک رفت رو هریس. حالا من اصلا کار ندارم، ببینید تو هر انتخابی نگیم تقلب، تخلف رخ میده. تخلف هم انواع مختلف داره، یا اصلا یه سری بیموالاتی ها. مثلا دوباره یه کلیپی دیدم، طرف تو بزرگراهی تو آمریکا داشت میرفت، بزرگراه تو خیابون داخل شهر، یکی دوتا صندوق افتاده بود زمین، صندوق‌های انتخاباتی هم پیش انگام بود، افتاده بود زمین. خود شما حساب کن اصلا این دوتا سه تا صندوق اینجوری آرایش میره مثلا چیز میشه. پس بنابراین خیلی خیلی سخته. من الان به هیچ عنوان نمیشه گفت هریس برنده میشه یا ترامپ. البته شخصا من امیدوارم هریس برنده بشه، چون ترامپ ما یه بار آزمایش کردیم و بسیار 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 آدم و شخص منفور و خبیثی هست و
سراسر دنیا.
بله ببینید، من گفتم اروپایی ها وحشت زدن، چینی ها ناراحت، تنها کشوری که راضیه روسیه است. چون میگه من با ترامپ میتونم معامله کنم، با بایدن نمیتونستم معامله کنم، وگرنه بقیه جهان هیچ کدوم از روی کار اومدن دوباره ترامپ خوشنود نیستن. در داخل آمریکا هم مطمئن باشید اگر ترامپ روی کار بیاد، آتش اختلافات و خشونت ها به شدت دامنگیر میشه. و نکته مهمتر، ترامپ گفته اگر من برنده نشم تقلب شده. یعنی از همین الان کلید زده که اگر اعلام بشه هریس برنده هست، آتش خشونت سیاسی در آمریکا شعله ور خواهد شد. من یه مقاله چند روز پیش نوشتم در مورد دوره پسا انتخابات در آمریکا و در اونجا این مسئله رو قید کردم که آمریکا شبیه یک کشور جهان سومی شده، مثل پاکستان که مثلا هم در حین انتخابات هم پس از انتخابات هی حملات میشه، کشت و کشتار میشه و اینا.
کاخ سفیدو گرفتن؟
بله دیگه. نه، کنگره. حالا من منظورم اینه که در آمریکا چون اتفاقا ده ها هزار گروه های شبه مسلح وجود داره و آزادی حمل سلاح، خشونت سیاسی اگر رخ بده صرفا در حد کتککاری نخواهد بود، در حد حملات با مسلحانه خواهد بود. لذا این مسئله را اصلا نباید کم انگاش که اگر به هر علتی جناب ترامپ از صندوقا بیرون نیاد، مطمئن باشید که با یک دوره نارامی جدی در آمریکا مواجه خواهیم بود که خود این مسئله دوباره بر روی جهان و ثبات و نظم جهانی تأثیرات منفی خواهد.
خب با توجه به این جو بین المللی منفی که بر علیه ترامپ هست، آیا این جو بین المللی منفی که دیگه سراسر دنیا سالا و غیر از چند کشور که شما اشاره کردید، آیا این جو روی رأی مردم آمریکا تأثیر دارد یا نه؟ خیلی کوتاه.
ببینید، من بازم تکرار میکنم، با توجه به پایگاه‌های طبقاتی رأی دهندگان به حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات خیر، اون بعد یادتون باشه اولویت برای رأی دهنده آمریکایی مسائل خودشه، اول اقتصاد، دوم مهاجران. این دوتا خیلی برای آمریکایی‌ها مهمه، مخصوصا اقتصاد و معیشت. توی نظرسنجی‌هایی که انجام شده همواره ترامپ در مسائل اقتصادی نسبت به هریس بالاتر بوده.
درست.
و به عکس، هریس تو بحث دموکراسی و بحث بهداشت همگانی بالاتر بوده.
بسیار خیلی متشکرم جناب میلوی، در خدمت شماست.
سلامت باشید. برای جمع‌بندی، نکته‌ای که به ذهنم میرسه، چه ما منتظر آقای ترامپ باشیم و افزایش کشت و کشتار در منطقه به صورت حزب فیزیکی، چه ما منتظر راهکار توقف برای توقف و تشکیل دو دولتی باشیم، اون چه که وعده داده شده اینه که اگر چه دولتی باقی بمونه، چه کلن فلسطینی ها رو بخوان حزب فیزیکی بکنن، ما نباید منتظر باشیم تا ایدئولوژی اونها به ثمر برسه و این تنها از طریق تقویت مقاومت میسره. در رابطه با همین توقف برای توقف، خیلی جالبه بدونید، خیلی اسمش گول زننده است، ولی قراره که اگر دولتی تشکیل بشه اداره کنندش مثلا کشورهای عربی منطقه باشه و اونها قراره کاری کنن نسل آیندهی که اونجا پرورش پیدا کنه. اینو به صراحت بیان کردن دیگه، هیچ هفته اکتبری رو این نسل نتونه ایجاد کنه و این ادامه همون سرنخی که ما به همون لابی‌های صهیونیستی میرسیم. بزرگترین دارندگان صنایع سرگرمی، رسانه‌ای، تفریحی توی امریکا همین صهیونیست‌ها هستن و اونها ببینید چجوری فضای تربیتی ما رو بر عهده گرفتن، چه آثار زیانباری رو در داخل و خارج از کشور ما ایجاد کردن. ولی ما انشالله باید همین دکترین مقاومت رو در منطقه تقویت کنیم.
انشالله. خیلی خیلی متشکرم از حضور جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل، و همینطور حجت الاسلام و المسلمین سید علی میرلوهی، عضو سازمان بسیج حقوق داران. از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و رادیو مقاومت هم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید. تا یه گفتگوی سیاسی دیگه، برنامه دیگه، شب همگی شما بخیر و خداحافظ.
شما مخاطبان گرامی رادیو مقاومت میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی از آرشیو و بخش ذخیره برنامه‌ها استفاده بکنید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت رو تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
في ختام هذه الكلمة في هذا الموقف العظيم أقول بأن الشهيد القائد سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس. شهيد القدس، شهيد القدس. أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.
جنگ شش روزه ضربه سنگینی به کرامت و احساس عزت عمومی کشورهای عربی و حتی اسلامی وارد کرد. اجلاس سران عرب همان سال در خارتوم، پایتخت سودان و اعلام عدم صلح ابدی و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی مثالی از برخی اقدامات انجام شده برای بازیابی این احساس سرخوردگی بود. سال 1969 هم کشورهای عربی سازمان آزادی بخش فلسطین متشکل از جمعی از جریانهای فلسطینی به رهبری فتح را ایجاد و از آن اعلام حمایت کردند. این سازمان که یاسر عرفات رهبر آن بود، روی کرد مبارزات مسلحانه مردمی و جنگهای چریکی به خود گرفته و از آن برهه هویت ملی فلسطینی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. سرخوردگی فلسطینی‌ها در سایه حمایت کشورهای عربی باعث شد تا خودشان محور مبارزه قرار بگیرند. بازه زمانی میان سال‌های 1967 تا 1970 دوران طلایی فعالیت‌های مبارزاتی فلسطینیان بود، به طوری که مرزهای اردن و لبنان روی فعالیت‌های مسلحانه گروه‌های فلسطینی باز شد. نبرد الکرامه در سال 1968 با مشارکت مبارزان فلسطینی و نیروهای اردنی انجام گرفت و خسارت‌های سنگینی به اشغالگران وارد کرد. این نبرد موجب محبوبیت فتح و عرفات شد و و ده‌ها هزار نفر خواستار پیوستن به این جنبش شدند. البته روزهای خوب فتح خیلی زود در اتفاقات سپتامبر سیاه 1970 اردن پایان یافت. پادشاهی اردن از ترس قدرت گرفتن فلسطینی‌ها در این کشور وارد جنگ با جریان‌های مقاومت و به خصوص فتح شد و در نهایت با میانجیگری جمال عبدالناصر جنبش فتح اردن را ترک کرده و به لبنان رفت. از سوی دیگر جریان‌های اسلامگرایی هم در نوار غزه و مصر متأثر از شکست جنگ شش روزه گام جدی برداشتند و جرقه جنبش‌های اسلامی در غزه در این برهه زده شد. سخنرانی شیخ احمد یاسین برای منبر العباسی پس از شکست بزرگ کشورهای عربی در سال 1967 او را به چهره شاخص نوار غزه تبدیل کرده. او از آن سال فعالیت‌هایش را در مسجد حول کمک به خانواده‌های شهدا و اسرا آغاز کرد. با گسترده‌تر شدن فعالیت‌هایش در همان سال به رهبری اخوان المسلمین در نوار غزه انتخاب شد. در مسیر اقدامات اجتماعیش سال 1973 جمعیت المجمع الاسلامی را به منظور ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خیریه تأسیس کرد. شیخ احمد یاسین در کنار این اقدامات گام به گام حلقه های نظامی را در نوار غزه ایجاد و گسترش داد. در سایه این تغییرات در 7 اکتبر سال 1973 مصر به رهبری انور سادات و سوریه به رهبری حافظ اسد جنگ چهارم و آخرین جنگ کشورهای عربی با اسرائیل را آغاز کردند. این جنگ برخلاف نبردهای پیشین نه برای آزادی فلسطین بلکه برای آزادی سرزمین‌های اشغال شده هر دو کشور در جنگ شش روزه رخ داد. دستاوردهای این دو کشور در جنگ همزمان با تحریم یکپارچه نفتی کشورهای عربی اسلامی به جز ایران بر علیه تل‌آویو و حامیان غربیش و همچنین خسارتهای سنگین وارد شده به رژیم صهیونیستی در جنگ اکتبر باعث شد تا اسطوره شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی از بین رفته و روحیه و اعتماد از دست رفته در جنگ 1967 تا حدی احیا شود. البته نباید فراموش کرد که انور سادات از این مسئله برای سوق دادن به اوضاع به سمت دستیابی به صلح و سازش استفاده کرد و در سال 1975 طی سفری رسمی عازم سرزمین‌های اشغالی شد. سفری که بعد از سالها مذاکره منجر به امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 شد. جرقه جریان‌های اسلامی و تفکرات مقاومت پس از جنگ شش روزه زده شد. در نهایت سال 1980 جنبش جهاد اسلامی به رهبری فتحی شقاقی و سال 1987 هم جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین پس از یک دهه کارهای عملیاتی و نظامی در نوار غزه اعلام موجودیت کردند. سازش مصری‌ها هویت‌یابی جریان‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه، اردن و لبنان در نهایت به نخستین انتفاضه و خروش مردم فلسطین منجر شد. 8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 به شهادت رسیدند. در تشییع با شکوه این شهدا، فلسطینی ها با سنگ به مقر ارتش اشغالگر در جبالیا حمله کردند. خیزش سنگ هایی که آغاز یک انتفاضه 4 شده که به نام انتفاضه سنگ شهرت یافت.
گلها اگر من بر سینه ها داغی جگر سوز گل داده باز این باغ پرپر ما فاتحیم الله اکبر صاف کفر و دین است هنگامه ی فتح مبین است پیروزی یاران غزه از اقتدار مسلمین است اینک فلسطین بار دیگر فاتح شده الله اکبر
شما مخاطبان گرامی رادیو مقاومت میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی از آرشیو و بخش ذخیره برنامه‌ها استفاده بکنید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت رو تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.